نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا سلام میکنیم. شمایی که به خصوص از ایران با رادیو فردا همراه شدید در نخستین ثانیه‌هایی که 26 آذر ماه چهارشنبه در ایران شروع شده، به شمایی که از هر شهر یا روستایی به ما پیوستید برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اثری هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا سعی بزنیم به خبرهای تازه با رضا ولی‌زاده که احتمالاً صدای او رو در طول شب شنیدید.
ممنون آزاده. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه حملات طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در پیشاور را محکوم کرد و گفت هدف گرفتن دانش آموزان و معلمان یک بار دیگر حاکی از فساد تروریست است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر تعهد این کشور به پشتیبانی از دولت پاکستان در تلاشش در راستای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و پیشبرد صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به حمله روز سه‌شنبه در پیشاور که 141 کشته بر جا گذاشت گفت که هیچ دلیلی نمیتواند چنین خشونتی را توجیه کند. دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید کرده که دریافت آموزش حق هر کودک است و رفتن به مدرسه نباید تبدیل به اقدامی شجاعانه شود. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح که خود قربانی خشونت طالبان پاکستان به دلیل تحصیل در مدرسه بوده است، حملات روز سه‌شنبه را محکوم کرده است. در حمله روز سه‌شنبه به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در پیشاور 141 تن از جمله 132 کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مذاکرات دو جانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا که از روز دوشنبه در ژنو در جریان بود به پایان رسید. این گزارش می‌افزاید که در این دو روز طرفین حدود 12 ساعت مذاکرات فشرده پشت درهای بسته داشتند. این گفتگوها در راستای تلاش دو طرف برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مدت 7 ماهه تمدید مذاکرات انجام شد. قرار است روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 در ژنو دیداری جمعی داشته باشند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد که در پی تصرف دو پایگاه نظامی توسط گروه جبهه النصره حدود 200 تن کشته شدند. این افراد از جمله 100 سرباز ارتش سوریه و 80 ستیزه‌جو در جریان 2 روز مبارزه برای حفظ این دو پایگاه نظامی کشته شدند. این دو پایگاه در روز دوشنبه به دست جبهه النصره، گروهی مرتبط با القاعده و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای افراطی افتاد. به گزارش خبرگزاری ها از یمن و به نقل از حوثی ها در پی انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک اتوبوس حامل دانش آموزان دست کم 10 تن از اعضای این گروه و 15 دانش آموز کشته شدند. این حمله در استان بیضا در جنوب صنعا انجام شده است. این استان مرکز فعالیت شاخه القاعده در یمن است. حوثی ها که گروه شیعه مسلح در یمن هستند القاعده را مسئول حمله روز سه‌شنبه دانستند. در ماه‌های گذشته حوثی‌ها پیشرفت‌های چشمگیری در یمن داشتند و کنترل پایتخت این کشور و برخی دیگر از شهرهای استراتژیک را در دست گرفتند. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه ترکیه یک متحد کلیدی برای این اتحادیه است از برخورد اخیر دولت این کشور با رسانه‌ها انتقاد کردند. وزرای خارجه 28 کشور اتحادیه اروپا اعلام کردند حملات اخیر پلیس و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و نمایندگان رسانه‌ها آزادی رسانه‌ها را که از بنیان‌های دموکراسی است زیر سوال می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از منابع آگاه، پیشنویس بیانیه 28 کشور درباره ترکیه که پیش از بازداشت‌های روز یکشنبه نوشته شده بود، با این رخداد اخیر تغییر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود که چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بستگی به احترام به حاکمیت قانون و حقوق اساسی دارد.
خیلی ممنونم از رضا ولی‌زاده. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید تا ببینیم همکارانم چه گزارشایی برای شما آماده کردند. در ادامه 141 کشته در حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان.
سرحد و مرزی ندارد. دهشتگری اون چی که از دستش میاد جنایتی را انجام میده. چون اردوی پاکستان در قبایل عملیات داره.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور معرفی کرده که نمیتواند عمق مشکلاتی را که به ارث برده به مردم گزارش کند.
این آسیب شناسی مشکلات اساسی کشور که بجز اشاره به آقای خامنه‌ای سطح پایین‌تر از آقای خامنه‌ای را هدف قرار میده.
همراه ما بمونید، در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا را هم خواهید شنید. بنابر اعلام مقام‌های پاکستان، شماره قربانیان حمله طالبان به یک مدرسه نظامی در پیشاور 141 تن اعلام شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از نشست خبری فرمانده ارتش پاکستان، از این تعداد 132 تن کودک و 9 تن از کارکنان مدرسه بودند. همینطور اعلام شد که این حمله با کشته شدن هر 7 مهاجم که جلیقه انفجاری بر تن داشتند بعد از حدود 8 ساعت به پایان رسید. جزئیات را از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه حمله به مدرسه نظامی در پیشاور را شدیداً محکوم کرد و گفت ما در کنار مردم پاکستان ایستاده‌ایم. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش که کاخ سفید واشنگتن آن را منتشر کرده آورده است که با هدف قرار دادن دانش آموزان و معلمان در این حمله شنیع، تروریست‌ها بار دیگر شرارت خود را نشان دادند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای ادای احترام ملی به کشته شدگان این حمله 3 روز عزای عمومی در پاکستان اعلام کرده است. به گزارش بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، عاصم باجوا سخنگوی ارتش پاکستان شامگاه سه‌شنبه در یک نشست خبری مجموع کشته شدگان را در حمله به مدرسه نظامی پیشاور 141 نفر اعلام کرد که 132 تن دانش آموز و 9 نفر از مسئولان مدرسه بودند. 124 نفر هم مجروح هستند که تنها 3 نفر از آنها بزرگسال و از مسئولان مدرسه هستند و بقیه دانش آموز. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که 7 نفر از طالبان در حمله به مدرسه نظامی در پیشاور شرکت داشتند که 6 نفر در عملیات کماندوهای ارتش پاکستان کشته شدند و نفر 7 وقتی که در محاصره قرار گرفت خود را منفجر کرد، هرچند که همه آنها به گفته سخنگوی ارتش پاکستان جلیقه های انفجاری بر تن داشتند. طالبان هنگام حمله به این مدرسه که اطفال زیر 15 سال در آن آموزش می‌دیدند یونیفرم ارتش پاکستان را به تن داشتند و دانش آموزان و معلمان آنها را به رگبار گلوله بستند. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان در گفتگو با رادیو فردا:
حادثه حالا خط شده، خیلی حادثه خونی و دلخراشیه. صدر اعظم پاکستان، لوی درستیز پاکستان و رئیس آیسای همه به پیشاور آمدن تا وضعیت از نزدیک کنترل کنند. زیر سنی 16 و 15 هستن، 14 15 16 هستن. این مکتب تبع نظامی بود. برای که اطفال به این بودن یک تعداد افسرانی هم حضور به جمله در حدود 10-15 نفر از افسران هم کشته شده.
یکی از سخنگویان طالبان پاکستان که خود را محمد خراسانی می‌خواند در تماسی تلفنی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت حمله به مدرسه نظامی پیشاور انتقام طالبان از عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی است، منطقه‌ای که ارتش پاکستان می‌گوید در 6 ماه گذشته 1000 شبه نظامی را در آن کشته است. احمد سعیدی کارشناس مسائل پاکستان اما می‌گوید این دهشتگردون یا عملیات تروریستی واکنشی است به مذاکرات پیشرو در قطر.
ببینید، دهشتگردی سرحد و مرزی نداره. دهشتگردی اون چی که از دستش میاد جنایتی را انجام میده. چون اردوی پاکستان در قبایل عملیات داره. حمله امروز خیلی وحشتناک و تکان دهنده است و یک جنایت نابخشودنی است. اما حمله امروز در بدل یک عمل انجام گرفت. شما میدونید که 2 روز بعد در قطر هیئتی از افغانستان، 2 نفر از پاکستان، 1 نفر از چین 2 روز بعد در قطر میشینن و در مورد صلح بحث میکنن. بنابر طالبهایی که با این صلح مخالف هستند، اونا عکس العمل نشان دادن که پاکستان نمیتونه به نمایندگی ما در مجلس قطر اشتراک کنه. این عکس العمل به خاطر اشتراک جلسه قطر است.
مدرسه نظامی پیشاور 1100 دانش آموز دارد و روند به رگبار بسته شدن آنها به وسیله طالبان و همچنین عملیات کماندوهای ارتش پاکستان برای پاکسازی مدرسه از مهاجمان مجموعاً 8 ساعت به طول انجامید.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به گروگانگیری و حمله به مدرسه نظامی در پیشاور که در نهایت 141 تن کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های دولت ایران گزارش دادند که گفتگوهای مستقیم با آمریکا برخلاف ادامه شکاف بر سر موضوع‌های کلیدی در فضای خوب انجام شده. خبرگزاری فارس هم به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارش داده که در روند گفتگوهای هسته‌ای دیدگاه‌ها خیلی به هم نزدیک شده. گفتگوهای ایران و گروه 5+1 از روز چهارشنبه شروع میشه و وزیر خارجه روسیه میگه که توافق همه جانبه میتونه تا پایان ماه ژوئن آینده حاصل بشه. مشروع این گزارش رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگویند که گفتگوهای دو جانبه با آمریکا در فضای خوبی انجام شده، اگرچه برای رسیدن به راه حل نهایی هنوز شکاف و فاصله وجود دارد. سرپرستی گفتگوهای دو روزه دولت‌های ایران و آمریکا در ژنو را عباس عراقچی و خانم وندی شرمن معاونان وزیران خارجه دو کشور بر عهده داشتند. محور این گفتگوها اختلاف‌های کلیدی بر سر میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و نحوه لغو و یا کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دور می‌زد. آقای عراقچی فضای گفتگوها با آمریکا را خوب توصیف کرده. در تهران هم بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته است که در روند گفتگوها دیدگاه‌ها خیلی به هم نزدیک شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که این گزارش را منتشر ساخته از قول آقای کمالوندی اضافه کرده که در گفتگوها دیگر بحث تعطیلی راکتور عراق مطرح نیست و هیچ اورانیومی هم از ایران خارج نخواهد شد و تهران از حق غنی‌سازی هم صرف نظر نمی کند. با این حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته است که مجتمع سوخت راکتور عراق نصب نشود. در این میان انستیتو برای علم و امنیت جهانی در واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت ایران برخلاف توافق مقدماتی اقدام مشترک گاز هگزافلوراید یا UF6 به نوع پیشرفته سنتریفیوژهای موسوم به IR5 تزریق کرده است. دولت آمریکا در این زمینه هیچ گونه اظهار نظری نکرده. در ژنو دور تازه گفتگوهای ایران با اعضای 5+1 از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. روز سه‌شنبه در آستانه این گفتگوها سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار نظر کرد که توافق نهایی هسته‌ای می‌تواند تا پایان ماه ژوئن آینده حاصل شود. آقای لاوروف در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی 24 ساعته فرانسه افزود که با توجه به مسائل سیاسی و فنی که باید به طور جداگانه مورد توافق قرار بگیرند، پایان ماه ژوئن تاریخی واقع بینانه است. در صورت عدم توافق هم گفتگوها تمدید نخواهد شد. و ما در حالی که توجه افکار عمومی به سوی ژنو و دور جدید گفتگوهای اتمی معطوف شده، در آمریکا یک جنجال خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جزو خبرهای مهم رسانه‌ها قرار گرفته است. در الکساندریای ایالت ویرجینیا در همسایگی واشنگتن دی سی یک قاضی فدرال جیمز رایزن خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را به دادگاه احضار کرده تا به پرسش‌هایی در مورد کتابش پاسخ بدهد. کتاب جیمز رایزن که در سال 2006 میلادی 8 سال پیش با نام State of War یا حالت جنگ انتشار یافته، به جزئیات ناکامی‌های CIA برای تضعیف برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره‌های متعدد و آشکار کرده است. آقای رایزن پیشتر اعلام کرده که هویت منابع خود را فاش نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز هم در این زمینه گزارشی مخابره کرده و میگوید احضار خبرنگار نیویورک تایمز به دادگاه برای روشن کردن منبع یا منابع خبری خود به محکی در آزادی مطبوعات تعبیر شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن درباره اینکه برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های دولت ایران گزارش دادن گفتگوهای مستقیم با آمریکا برخلاف ادامه شکاف بر سر موضوع‌های کلیدی در فضای خوبی انجام شده. اما شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟
یک آخوندی که با رژیم آبش به یک جوب نمی رفته فرار میکنه میره، بعد برای که اون رو برگردونن میگن این روحانی نیست. روحانی باشه چی میشه؟ اگر راست میگید، اگر وجدان دارید، 35 سال گذشته با توجه و با نظارت نهادهای بین المللی یک رفراندوم بکنید، آیا میخوان مردم این رژیم آخوندی رو یا نه؟ آقای ناطق نوری میگه که دموکراسی ابزار میخواد که ما نداریم. خب راستم میگه. پس چرا ادعای دموکراسی میکنین؟ ابزار دموکراسی که آدم کشی و دزدی و سرقت و اموال مال مردم و دروغ و تریبونای نماز جمعه نیست. خجالت داره واقعا. تا کی باید آدم دهنش باز کنه هر چی میخواد به دهنش بیاد بگه به نام دموکراسی؟
ایرانی رؤوف و مهربان و صاحب کرامت و یکی چنین افرادی را که خوی حیوانی دارن جامعه ایران و ملت ایران همونجوری که خودتون اعلام کردین سال 70 از کشور ترک کردن و اگه خود ملت هم تردش نمی کردن خودش خود به خود از جامعه باید جدا می شد، چون با خصلت و خوی ایرانی ناسازگار بوده و کسانی که سعی می کنن به نوعی این آقا را با جامعه و ملت ایران همسان و یک سو بدارن به نظر من اندیشه های سیاسی دارن و به هیچ عنوان یک اینچنین افرادی به جامعه ایران ربطی ندارن و نخواهند داشت.
یکی از دوستانم صبح زود به من زنگ میزند که در سیدنی و استرالیا چی شده بوده. گفتم بی آبرو بودیم و بی آبرو پس شدیم و تمامی گناهان گروگانگیری سیدنی به گردن گروگانگیر نیست، مقصر اصلی رژیم حاکم بر ایران هست که فردی روحانی شیعه از اصلی خود و اجدادیش دست بر می دارد و به راه دیگری می رود و شیعه ها را هم رافضی می نامد. در طول 36 سال چه بر سرمان آوردن و آمده که هنوز هم آنچه که بر سرمان آمده واقف نیستیم؟ خودمان قضاوت کنیم.
ما نمیدونیم با چه زبونی بگیم بابا ما ایرانیان نه حکومت شاهنشاهی میخواییم نه اسلامی، ما یه حکومت دموکراسی میخواییم که مردم زادان زندگی کنن و به حقوق ملتهای دیگه احترام بذارن و اونا هم به ما احترام بذارن. همین. اما هم چه درست بیشتر از این ما نمیخواییم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یا اینکه برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420-603-87-4150. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفته دولت حسن روحانی نمیتونه عمق مشکلاتی رو که به ارث برده به مردم گزارش کنه و فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریاهای فساد گفته میشه. آقای هاشمی رفسنجانی همینطور برخی از منتقدان دولت حسن روحانی رو متهم کرده که در مقابل تخلفهای دولت محمود احمدی نژاد سکوت و حتی گاهی حمایت کردند. از رضا ولیزاده بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز سه‌شنبه در دیدار اعضای جبهه متحد اعتدالگرایان گفت دولت حسن روحانی با وجود به گفته او افراط کاری هایی که تندروها برای ایجاد وقفه در کارها انجام میدهند میکوشد تا به گفته او با اندیشه اعتدالی در برخورد با مخالفان نجابت به خرج دهد و برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان از بیان مسائل پرهیز میکند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای هاشمی رفسنجانی همچنین افزود کسانی که بدترین اوضاع را به عنوان ارث برای دولت بر جای گذاشتند و آنها که در مقابل فسادهای سابق سکوت و حتی گاه حمایت کردند امروز انتظار دارند که مردم فریب شعارهای افراطی آنها را بخورند و با آگاهی به تجاهل کشانده شوند. پایان نقل قول. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریاهای فساد گفته می شود. اما یا این تشبیه بزرگ نماییست یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران ممکن است جزئیات بیشتری از تخلفات دولت پیشین در اختیار داشته باشد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس می گوید
آقای هاشمی 10 سال در
بالاترین سطوح سیاسی کشور مسئولیت داشته، از تقریبا پشت صحنه بسیاری از مسائل کشور اطلاع داره. همچنین در سالیان اخیر، یعنی در دولت احمدی نژاد، چه 4 سال اول چه 4 سال دوم، ایشون یکی از منتقدین صریح دولت احمدی نژاد بوده و همیشه نقش ویرانگر این دولت رو گفته. علاوه این که به علت همون جایگاهی که داشته، اطلاعاتی شاید بیشتر از بسیاری از دولت مردان و فعالین سیاسی ایران در رتبه فعالیت‌های نظامی ها داره.
پیش از این و در اوایل مهر ماه امسال هم آقای هاشمی رفسنجانی آمار رسمی تخلفات دولت پیشین ایران را تأسف برانگیز خوانده و گفته بود کسانی که همه اقدامات آن دولت را با همه رسوایی ها و فساد ها تقدیس می کردند، امروز در مقابل هر برنامه دولت حسن روحانی فریاد وا اسلاما سر می دهند. رضا علیجانی درباره مخاطب این انتقادهای آقای هاشمی رفسنجانی می گوید:
من فکر میکنم این نوعی در واقع ادامه دادن نکته است که آقای روحانی گفتن در رابطه با این که اگر سلاح و رسانه و اطلاعات و پول و اینها یک جا جمع بشن، سلمان و ابوذر هم فاسد میشن. یعنی یه نوع آسیب شناسی مشکلات اساسی کشوره که بجز اشاره به آقای خامنه‌ای، سطح پایین تر از آقای خامنه‌ای رو که به نوعی مستظهر به حمایت آقای خامنه‌ای هستن رو هم هدف قرار میده. و فکر میکنم مخاطب اصلیش افکار عمومیه و در حمایت و امتداد آسیب شناسی است که آقای روحانی داشته.
در 2 سال گذشته گزارش های مختلفی درباره تخلف های مالی دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده است. از جمله محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 18 آذر ماه از کشف تخلفات مالی مدیران دولت محمود احمدی نژاد و دستگیری 20 مدیر میانی آن دولت خبر داده بود. با این همه دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد همچنان از سوی برخی اصولگرایان و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی حمایت می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز 5 شهریور امسال در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی گفت که انتقاد از دولت‌های گذشته نباید به گفته او حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند، زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.
رضا ولی‌زاده گزارش میداد از رادیو فردا. اما سعی بزنیم به مسائل مرتبط با مواد مخدر. به گفته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر 1,325,000 ایرانی معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارند که در صدر این لیست البته زنان قرار گرفتند. او روز دوشنبه گفته برخلاف آنچه که برخی نهادهای بین‌المللی گفتند، همچنان مخالف حذف مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر هستند. از جواد کوروشی بشنویم.
در واکنش به تلاش‌هایی برای بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر، روز دوشنبه علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از مخالفت این ستاد با حذف مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر خبر داد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در 14 آذر ماه گفته بود که قوه قضاییه تلاش دارد با تغییر قانون مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر از شمار اعدام شدگان در ایران بکاهد. به نوشته وبسایت خبری بسیج نیوز وابسته به سپاه پاسداران تهران بزرگ، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز 28 آبان ماه امسال اعلام کرد که 99% اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران بارها اعلام کردند که بر اساس قوانین بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در ردیف جرایم مستحق مجازات اعدام قرار ندارد. محمد مصطفی وکیل دادگستری مقیم نروژ درباره قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر در ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به دلیل اینکه هیچ توجیه شرعی نمیتونیم در این رابطه پیدا بکنیم که برای جرم مواد مخدر بخوایم مجازات اعدام در نظر بگیریم، زمینه آماده هستش تا نمایندگان مجلس برای اینکه آمار اعدام‌ها کاهش پیدا کنه تغییر بدن قوانینی که در رابطه با مواد مخدر هست. از طرفی قوانین مربوط به مواد مخدر دارای ایرادات و نواقص بسیار زیادی است. از جمله این که در جرم مواد مخدر امکان تجنیدخواهی برای محکومین به قاچاق حمل خرید و فروش مواد مخدر وجود نداره. این یکی از بزرگترین نواقص است. و از طرفی اینکه در پیش از سال 1390 برای هم نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده بود. بعد از سال 1390 مجمع تشکیل مسئله نظام مصوبه ای رو به تصویب میرسونن و اعلام میکنن که افرادی که بالاتر از 30 گرم مواد مخدر از نوع حشیش و یا مواد صنعتی هم بکنن در حکم هروئین و مواد مخدر مانند کراک است. در من زمینه کاملا آماده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز هیچ لایحه‌ای برای بازنگری در مجازات مجرمان مرتبط با مواد مخدر ارائه نکرده است. الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با مثبت ارزیابی کردن تدوین چنین لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر بازنگری در قانون را ضروری خوانده و گفته است چنانچه قوه قضاییه لایحه‌ای را تنظیم کند به طور حتم با موافقت مجلس روبرو خواهد شد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه آمار کل معتادان را کمی بیش از 1,300,000 نفر اعلام کرد که 10% معتادان زنان هستند. بر پایه گزارش نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر که از سوی مقام‌های رسمی دولتی در ایران تأیید نمی‌شود، در حال حاضر سالانه بیش از 500 نفر در ایران اعدام می‌شوند که بیش از 70% آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم هستند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. در مورد این گزارش اگر میخواید جزئیات بیشتر رو به دست بیارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظراتتون رو بنویسید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
این چهارشنبه همین برنامه رو خواهید شنید. اما یک گزارش اقتصادی دیگه بشنویم. در روزهای اخیر ارزش روبل با کاهش چشمگیری روبرو بوده، به طوری که اگر ظهر روز سه‌شنبه هر یک دلار 72 روبل ارزش داشت، در عصر سه‌شنبه هر دلار به بهای 80 روبل معامله شده. بانک مرکزی روسیه افزایش نرخ بهره رو راهکار این مشکل دونسته و تصمیم گرفته تا نیمه شب گذشته نرخ بهره رو از نزدیک به 7% افزایش بده. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنوید.
ارزش روبل روسیه دوشنبه شب و روز سه‌شنبه با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. این نخستین بار است که ارزش روبل در قیاس با یورو و دلار دچار چنین تنزلی می‌شود. خبرگزاری فرانسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه خبر داد که هر یک دلار به قیمت 80 روبل به فروش می‌رسد. سخنگوی بانک مرکزی روسیه صبح روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که این شرایط برای روسیه شرایطی حاد و بغرنج است و روسیه سال گذشته در بدترین روزها نیز گمان نمی کرد چنین اتفاقی را تجربه کند. بانک مرکزی روسیه شب گذشته برای جلوگیری از این سقوط تصمیم گرفت نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش دهد، اقدامی که نتوانست جلوی سقوط لحظه به لحظه روبل را بگیرد. سخنگوی بانک مرکزی میگوید حتی ممکن است نرخ بهره از این هم بیشتر شود و این کار برای تشویق سرمایه‌گذاران و سهامداران روسی است تا روبل‌های خود را نگه دارند. روسیه در سال 2008 و پس از جنگ با گرجستان نیز دستخوش رکود اقتصادی شدیدی شد و گفته می شود آن تجربه سبب خواهد شد تا روسیه بتواند این بحران را نیز از سر بگذراند. به گفته کارشناسان اقتصادی بحران روسیه به دلیل تنزل بهای نفت است و همچنین تأثیر تحریم های اقتصادی آمریکا بر این کشور به دلیل دخالت‌هایش در امور داخلی اوکراین. خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید سقوط سقوط چشمگیر بهای روبل سبب شده تا مردم در مسکو به مغازه‌ها هجوم ببرند و محصولات وارداتی بخرند. خرید ماشین و یخچال در روزهای اخیر در روسیه رشدی محسوس داشته است. اما در روزهای اخیر علاوه بر روبل، بازار سهام آمریکا و بهای نفت نیز با کاهش شدیدی روبرو شدند. قیمت نفت روز سه‌شنبه به بشکه‌ای زیر 55 دلار رسیده است، قیمتی که از ابتدای سال 2009 تا کنون، یعنی در بیش از 5 سال گذشته، بی سابقه بوده است. رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام دوباره به شما که همراه ما هستید و به خصوص در ایران شب زنده دارید و همچنان گوشتون به رادیو فرداست. اول بریم سراغ خبرهای تازه با هانا کاویانی و بعدش با ما بمونید تا بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه حملات طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در پیشاور را محکوم کرد و گفت هدف گرفتن دانش آموزان و معلمان یک بار دیگر حاکی از فساد تروریست است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر تعهد این کشور به پشتیبانی از دولت پاکستان در تلاشش در راستای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و پیشبرد صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به حمله روز سه‌شنبه در پیشاور که 141 کشته بر جا گذاشت گفت که هیچ دلیلی نمی‌تواند چنین خشونتی را توجیه کند. دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده است که دریافت آموزش حق هر کودک است و رفتن به مدرسه نباید تبدیل به اقدامی شجاعانه شود. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح که خود قربانی خشونت طالبان پاکستان به دلیل تحصیل در مدرسه بوده است، حملات روز سه‌شنبه را محکوم کرد. در حمله روز سه‌شنبه به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در پیشاور 141 تن از جمله 132 کودک کشته شدند. پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله با کشته شدن هر 7 مهاجم که جلیقه‌های انفجاری بر تن داشتند پس از حدود 8 ساعت پایان یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مذاکرات دو جانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا که از روز دوشنبه در ژنو در جریان بود به پایان رسید. این گزارش می‌افزاید که در این دو روز طرفین حدود 12 ساعت مذاکرات فشرده پشت درهای بسته داشتند. این گفتگوها در راستای تلاش دو طرف برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مدت 7 ماهه تمدید مذاکرات انجام شد. قرار است روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو دیداری جمعی داشته باشند. روز چهارشنبه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که مذاکرات با همتای آمریکاییش وندی شرمن در فضای بسیار خوبی انجام می‌شود، اما تا دستیابی به راه حل فاصله وجود دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد که در پی تصرف دو پایگاه نظامی توسط گروه جبهه النصره حدود 200 تن کشته شدند. این افراد از جمله 100 سرباز ارتش سوریه و 80 ستیزجو در جریان دو روز مبارزه برای حفظ این دو پایگاه نظامی کشته شدند. این دو پایگاه در روز دوشنبه به دست جبهه النصره گروهی مرتبط با القاعده و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای افراطی افتاد. به گزارش خبرگزاری ها از یمن و به نقل از حوثی ها در پی انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک اتوبوس حامل دانش آموزان دست کم 10 تن از اعضای این گروه و 15 دانش آموز کشته شدند. این حمله در استان بیضا در جنوب صنعا انجام شده است. این استان مرکز فعالیت شاخه القاعده در یمن است. حوثی ها که گروه شیعه مسلح در یمن هستند القاعده را مسئول حمله روز سه‌شنبه دانستند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه ترکیه یک متحد کلیدی برای این اتحادیه است، از برخورد اخیر دولت این کشور با رسانه‌ها انتقاد کردند. وزرای خارجه 28 کشور اتحادیه اروپا اعلام کردند حملات اخیر پلیس و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و نمایندگان رسانه‌ها آزادی رسانه‌ها را که از بنیان‌های دموکراسی است زیر سوال می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از منابع آگاه، پیشنویس بیانیه 28 کشور درباره ترکیه که پیش از بازداشت‌های روز یکشنبه نوشته شده بود، با این رخداد اخیر تغییر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود که چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بستگی به احترام به حاکمیت و قانون و حقوق اساسی دارد. پیشتر در واکنش به رویکرد اتحادیه اروپا به بازداشت‌های اخیر در ترکیه، رجب طیب اردوغان از یورش پلیس به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح‌الله گلن رقیب خود دفاع کرد و گفت که این بازداشت‌ها ارتباطی با آزادی بیان ندارد، بلکه موضوع خیانت و توطئه چینی مطرح است و به اتحادیه اروپا مربوط نیست.
خیلی متشکرم. از سهانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب ماست. بخش خبری و تحلیلی ما در همین لحظه به پایان میرسه و شما میتونید مجله هفتگی صدای شما صدای فردا رو بشنوید و با جان خاکسات همراه باشید. خیلی متشکریم که تا این لحظه شب با ما بودید. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام زمان برنامه رو به همین امر اختصاص دادیم. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که این مجری برنامه رادیوی شما دائما گروه تروریستی داعش رو خلافت اسلامی خطاب میکنه و با این کارش تایید میکنه کارشون رو، یعنی در اصل خلافت اسلامی یا گروه داعش رو داره تایید میکنه. این گروه تروریستی داعش خلافت اسلامی نیست، بلکه گروه تروریستی داعشه.
با هم صدای این شنونده رو گوش کردیم. شنونده دیگری به نام پایزان هم در همین رابطه در ایمیلش نوشته چرا عنوان دولت خلافت اسلامی رو برای داعش به کار میبرید؟
دوستان عزیز، من باید این پاسخ رو بدم که نام دولت اسلامی در عراق و شام یا همون داعش یا دولت اسلامی خلافت اسلامی رو ما روی این گروه نگذاشتیم، خودشون گذاشتن. ما اگر این گروه رو به این نام نخونیم به چه نامی باید بخونیم؟ رسانه ها که نمیتونن هر کدومشون دلخواه خودشون برای گروه های سیاسی و نظامی نام بگذارند. اختلاف نظر و روش میان مسلمانان میانه رو و تند رو تنها به داعش و عراق محدود نمیشه و به همین خاطره که دوستان ما ناچار هستیم که از گروه خلافت اسلامی نام ببریم و اگر از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پخش خبرهای مربوط به گروه خلافت اسلامی خود نشان از خیلی مسائل داره که شنوندگان ما میتونن خودشون قضاوت کنن. به همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
بهروز از کرمانشاه در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته زمان نمایش شماره های تماس با رادیو فردا رو در ماهواره هاتبرد بیشتر کنید تا ما بتونیم این شماره ها رو یادداشت کنیم.
البته دوستان عزیز، شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامکگیر رادیو فردا لابلای برنامه های خبری و همینطور لابلای موسیقی پخش میشن و برای به دست آوردن این شماره ها و راه های تماس با رادیو فردا وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. باز هم یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا و همینطور با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 2112 و شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا
2-0-420-603-874-150.
آزاده برای تماس با ایمیل با رادیو فردا. از چه آدرسی باید استفاده کنن دوستان؟
info@radiofarda.com و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com هم در اختیار شنوندگان است.
همینطور دوستان عزیز فراموش نکنید که هم صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
با هم به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
فقط یه مسئله از تکرار تصویر کارکنان رادیو فردا یه مقدار خسته کننده شده. ما از کارکنان بسیار تشکر میکنیم و چکرشون هم هست. خیلی ممنون، متشکر.
با هم به انتقاد این شنونده هم گوش کردیم جان. اسمسی هم از رشت برامون فرستاده شده که بهروز از ما خواسته لطفاً کمی از تصاویر و مناظر طبیعی استفاده کنید. فکر کنم منظور بهروز از بخش تصاویر رادیو فردا در ماهواره هاتبرد هستش.
البته درست، آزادی ما روی ماهواره هاتبرد. گاهی اوقات شماره تلفن‌های رادیو فردا و راه‌های تماس با رادیو فردا و همینطور تصاویر همکاران رو پخش میکنیم تا زمانی که برنامه تصویری نداریم صدای رادیو فردا که پخش میشه یک تصویری در اونجا باشه که شنوندگان هنگام گوش کردن برنامه حوصله‌شون سر نره، ولی اینطور که دوستان گفتن از دیدن تصاویر همکاران ما که هی تکرار میشه خسته شدن، مثل اون دوستی که پیشنهاد کرده که ما تصاویر منظره بگذاریم یا از فیلم‌های کوتاه استفاده کنیم. دوستان در اینجا من ازتون خواهش میکنم که کمی صبر و تحمل داشته باشید. به زودی برنامه های تصویری رادیو فردا به شکل تازهی تقدیم شما خواهد شد. اجازه بدید ما به مرحلهی برسیم که مدیر رادیو فردا و همینطور سردبیر رادیو فردا تصمیم نهایی رو بگیرند تا جدول تصویری برنامه های ما آماده بشه و در همین برنامه به شما اطمینان میدیم که به اطلاع شما خواهیم رسوند.
جان اگر موافق باشی به صدای شنونده‌ای که از کانادا با ما تماس گرفته گوش کنیم.
من از ونکوور کانادا تماس میگیرم، از شنونده های پاراپاقوس رادیو فردا. زدم خدمتتون اولا که تشکر کنم خدمتتون. من هر روز صبح ساعت 6 تا ساعت 12 هر روز اخبار به برنامه رادیو فردا گوش میدم. از صبحانه با خبرش گرفته، رادیو پس فرداش گرفته، الان که خیلی عاشقش هستم فداهنگش گرفته. خواستم بهتون بگم دستون در نکنم، مرسی، خیلی ممنونم از این که همچین سرویسی قشنگ رو راه انداختین که همه فیس برن و استفاده کنن از رادیو فردا.
تنها کاری که میتونیم انجام بدیم آزاده فکر میکنم سپاسگزاری از این شنونده گرامی است که به همه برنامه‌های رادیو فردا گوش میکنه و اسم برده برنامه‌های خبری ما، همینطور برنامه رادیو پس فردا از فرشید منافی و همکارانش و برنامه فردا هنگ از همکار دیگرمون پیام رضی و خود تو آزاده که در این برنامه شرکت داری. این دوست عزیز واقعا لطف داره به رادیو فردا.
در این قسمت از برنامه به صدای شنونده گوش میکنیم که احتمالاً ورزش دوستم هستند.
اگه میشه تو برنامه‌تون، تو رادیوتون از حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان هم استفاده کنید. حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان رو به گوش مردم عزیز ایران برسونید. ممنون میشم. تشکر. مهدی هستم، مشهد.
دوستان عزیز باید یادآوری کنیم که رادیو فردا دو بخش ثابت خبرهای ورزشی داری که یکی در برنامه بامدادی رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه و اکثر روزها همکار ما حبیب روشنزاده تازه‌های جهان ورزش رو به آگاهی شما میرسونه و همینطور در مجله شامگاهی ما هم یک بخش ویژه ورزشی داریم که همکار دیگر ما فریبرز غریب در این برنامه خبرهای جهان ورزش رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونه. و اما در مورد حاشیه‌های جهان ورزش، دوست عزیز، اگر شما به برنامه رادیو پس فردا گوش کنید، در اونجا معمولاً فریبرز غریب با فرشید منافی در مورد حاشیه‌های جهان ورزش و خصوصاً ورزش در ایران می‌پردازند. در آینده اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بده، مدیر و همینطور سردبیر رادیو فردا احتمالاً برنامه‌های ورزشی ویژه‌ای رو در نظر خواهند گرفت که به آگاهی شما دوستان از همین برنامه خواهیم رسون. اجازه بدید تصمیم گرفته بشه تا ما شما رو آگاه کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم.
به اتفاق همکارم آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.